قرآن فرمود بعضی از کسایی که دچار انحرافات فکری و سیاسی میشن، با جبهه حق درگیر میشن، اینا مشکل اعتقادی و نظری لزوما ندارن. اتفاقا وقتی ازشون میپرسی اصول عقاید و فروع و احکام و آیه و قرآن و حدیث همه چی بلدن، منتها منافعشون یه جایی به خطر میفته. بین منافع و عقاید طرف منافعشون رو میگیرن و اون عقاید صحیح رو زیر پا میگذارن. بعد خداوند بفرماد به خاطر این کار مجازاتشون اینه که آخرش همینا خودشون صریحاً به لحاظ اعتقادی هم برمیگردن. یعنی اول شعار حق میده ما و عمل باطل میکنیم به خاطر منافع ما، کینه، قدرت طلبی، شهوت، ثروت، مقام، اینا عقایدمون درسته ها، هر چی سوال اعتقادی از همون میکنن درست جواب میدیم، حتی از دین دفاع میکنیم تو تریبونا، آی مردم دین اسلام خوبه، ولی سر هر دوراهی سراهی که میرسی هی مدام انتخاب ها خلاف ای عقاید حرفایی که میگیمه طبق منافع همون. قرآن بفرماد که مجازاتتون تو دنیا اینه که خداوند بدی رو، بدی ها و کسافت کاری هایی که میکنی همش رو خودت تلمبار میکنه، اینا همه میریزه رو خودت. بعد دیگه ظاهر رو هم حفظ نخواهی کرد، بعد دیگه در ظاهر هم خودت شروع میکنی علیه دین حرف میزنی، علیه قرآن. خب ما در خطریم هممون، من که نه، حالا شما ها به فکر برو خودتون، خودم رو گفتم که شما ناراحت نشید. فی قلوبهم مرض، یعنی بیماری اخلاقی داری، بیماری معنوی و روحی داری. مثلا قرآن به زنان میفرماد که وقتی صحبت میکنید صداتون رو نازک نکنه، ولی مردانی که با شما صحبت میکنن همه سالم نیستن، فی قلوبهم مرض. بعضی مردا هستن که انحراف جنسی دارن، صدای زن به قصد و غرض گوش میکنه، هی میخواد ادامه بده صحبت کنه. بعضی از اینا فی قلوبهم مرض، نه که قصد داشته باشه، وسطش قصد پیدا میشه، یعنی به لحاظ اخلاقی ضعیفن و به لحاظ غرایز جنسی کنترل نمیتونن بکنن. مثل یکی از آقایون زمان امام گفته بود یه فیلمی تلویزیون پخش میکنه، این من که میبینم به خانم توشه آرایش میکنه صحبت میکنه، من با این سنم با این فلان اینا مثلا گاهی چیز میشم و اینا تحریک میشم. امام گفته بود فیلم بیاریم ببینم چی دیده بود، بعد پیغام داده بود که بهشون بگید یه مقدار بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، چون این خانم با این تصویرش و این صداش و اینا چیزی معمولی بود، یک مشکل تو خود شماست مشکل. حالا که البته دیگه، حالا که دیگه کار ندارن دیگه، اصلا قشنگ معاشقه میکنن جلوی دوربین با هم. بخشی از کسایی که بعد از اتفاقات بعد از پیغمبر، بدونید بخشش سازماندهی شده و نفاق سیاسی یا نفاق اعتقادی بود، بعضی هم نفاق اعتقادی نبود سیاسی بود، بعضی ها سازمان هایی بودن که نفاق به معنی اخص داشتن، یعنی اصلا واقعا خدا و پیغمبر و قرآن قبول نداشتن. مثلا حالا یزید بعد عاشورا دهنش در رفت، گفت وقتی سر سید الشهدا رو آوردن گفت نه وحی نازل شده نه خبری است، نه خبری آمده، ولا وحیون نزل، وحی نازل نشدی، حرفا چیه؟ آمد کلاه همه رو برداشت از طرف خدا حرف زد، و چنان که وقت صدای اذان آمد معاویه به بغلش گفت ببین خوشم میاد از زرنگ، زرنگ بازی های این آدم، یعنی پیغمبر، گفت عرب آدم به زرنگی ندیده. یک کاری کرد که اسمشو کنار اسم خدا میارن، همه جا شهادت میدن به توحید و خدا و به او، اسمشو کنار اسم خدا میارن. اینا بعدن هم اگر هی گفتن اسلام و خلیفه اسلام، منظورشون سلطه اونم نه عرب، اشراف عرب بر کل عرب و بر کل جهان بود. الانم که اینا میگن پیغمبر رو میگن، تو صحبتش میگن نبی عربی، یعنی به نژادش کار داره نه به دینش. ما نفاق به معنی خاص اعتقادی داشتیم بین مسلمین، منافقانی که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، آیه نازل شد، جبرئیل آمد خبر داد. نفاق سازماندهی نشده اعتقادی داشتیم، سازماندهی شده اعتقادی بود. نفاق سیاسی سازماندهی شده بود، نفاق سیاسی سازماندهی نشده هم بود. نفاق اخلاقی ایمانی هم بود که کسانی بودن که مشکل نظری نداشتن با پیغمبر، یعنی هیچ حرف پیغمبر و قرآن رو رد نمی‌کردن، حتی حمایت هم می‌کردن، تکرار هم می‌کردن. اما دنبال شهوت، قدرت، ریاست، کینه، جاه‌طلبی، همین مرضای نفسانی که ما هم داریم، اینا برشون غلبه می‌کرد، به زبان نمی‌گفتن. بعد که هی تکرار می‌کردن، کم کم به زبان هم دیگه گفتن و می‌گفتن. همین اشخاصی که الان تو آمریکا و انگلیس و اینا 20 سال پیش تو ایران عرفان میگفتن، تفسیر نهج البلاغه میگفتن، تفسیر قرآن میگفتن، اینا. خب بعد خلاف همینا عمل میکردن و ترویج میکردن، جاه‌طلبی و چه و چه، نفاق یک نفاق هم اینه دیگه. بعد خداوند کاری کرد رسما به زبان آوردن. یعنی الان سالها سهی یکیشون میگه که قرآن کلام خدا نیست، ما تا عرفانیش میکنیم. یکیشون از همجنس بازان مقاله منویسه دفاع میکنه که اینا حقوق بشره، میگه خودش میگه که همجنس باز نیست ولی همجنس بازا رو دوست داره، از حقوقشون دفاع میکنه. خب تو از کجا رسیدی به کجا؟ بعضی از اینا که الان خبیث‌ترین ضد انقلاب شدن، تو 20 سال 25 سال پیش طرف یکی از مسئولین جمهوری اسلامی بوده، تو سپاه بوده، تو اطلاعات بوده. خب حالا بگیم اینا از اول منافق بودن یا این نفاق اخلاقی اعتقادی و شخصیتی بود و هی سرپوش گذاشتن و بعد کم کم در مسیر خودشون کم کم نشون دادن، بعد شروع کردن علیه اصل قرآن مقاله نوشتن. این یه بخشی از نفاق هم اینجوری بوده. من نمیگم آیا اون موقع دروغ میگفت؟ کل اونا بازی بود، نمیتونم اینو باور کنم، چون خیلی با دادم بازیگر بشه که مثلا 7-8 سال نقش بازی کنه، هیچ کدوم از رفقاش و هم مباحثش و رفیقش و استاد و هم حجرش هم نفهمن داره نقش بازی میکنه. من فکر نمیکنم ای از اول نقش بازی میکرد، نه، ای بنیانهای روحی، بی تقوایی ها، نفسانیت ها، اینا میاد تا یه مدتی روش سرپوش میگذاری، ادا اصولای مذهبی و سخنرانی دینی و مقاله مذهبی و اینا، بعد از یه مدتی کثافتکاری را میفته. بعد این شکاف تا کی میتونی تحمل کنی؟ بعد او عمل، عملت، ببین اول ایمان باعث عمل میشود، گاهی هم عمل منشأ یک ایمان غلط یا درست میشه. آقای بهشتی یک حرف قشنگی میزد، شهید بهشتی، میگفت ایمان مقدمه یا عمل؟ میگفت هر دو. یعنی چی هر دو؟ ایمان یک، اعتقادات یک اول باید باشه تا عمل یک متولد بشه. خب وقتی به ایمان یک عمل کردی، حالا این خود این عمل یک باعث ارتقاء ایمان و تقوات میشه، منجر میشه به ایمان دو. بعد که به ایمان دو عمل کنی، عمل دو میاد، بعد عمل دو باعث میشه ایمان سه متولد بشه. یعنی ایمان عمل میاره، عمل ایمان میاره. و یه این روایات که علم و عمل بله مقرونان. ما چون بعضی وقتا یک نفاق هست که ایمان نداریم، تظاهر میکنیم به ایمان، خب این نفاق مشهوره. یه نفاق دیگه هست که ایمان داریم، واقعا واقعا ایمان داریم. الذین فی قلوبهم مرض. آقا بعضی از کسایی که ایستادن مشکل نظری نداشتن، مرض داشتن، همه چی رو میدونستن. بعضی ها اینجوری بود، فی قلوبهم مرض، منافق به معنی خاصم نبودن، واقعا اون موقع مؤمن بودن، ولی این مرضا بود. خودشونو و خودمونو وقتی اصلاح نکنیم، ببین یه مرتبه آب میبینی خودمونو نشون میدیم. اصلا بین ماها که تا آب ندیدیم شناگر ماهری نیست، شنا نمیکنیم. تا آب ببینیم ماهرترین شناگره. اختلاس نکردیم چون امکان اختلاس نداشتیم. اگه امکان اختلاس آمد، بعد ببینیم چند نفر از همین حضار، هم خود ماها چند نفرمون اختلاس میکنیم، چند نفر نمیکنیم. فرصتش باید پیش بیاد. فی قلوبهم مرض، قرآن میگه این بیماری رو دارن، خودشو نشون نمیده، میمونه. بعد توی لحظه های خاصی که باید انتخاب درست و تصمیم درست رو بگیرن، نمیگیرن، یا مردد میشن. آقا حسین و یزیده، میای حالا بزنی ببینم، یا میره اون طرف. کسانی که رفتن تو نیروهای یزید توضیح مذهبی داشتن. به هر کدومشون میکشیدی کنار چرا این کارو کردی؟ مطمئن باشید براتون یه آیه حدیثی فتوای چیزی میگفت. چون این داره حکومت قانونی میخواد براندازی کنه. یکیشون میگفت که من یکی چه کارم؟ آیا تکلیف مثلا به ما لایطاق نیست؟ من یه نفر میتونم مثلا عوض کنم؟ حالا من رفتم تو کربلا جزو سیاهی لشکر بودم، به همم گفتن تیر بنداز، من علیکی تیر انداختم، واقعا نزدم که بخوره به اهل بیت پیغمبر. بعد تو زیارت میگه که نفرین و نفرت بر کسانی که، لعنت بر کسانی که اسب اونها رو زین کردند و لگام اسبشون رو محکم کردند. نفرین بر شما و لعنت بر شما، لعنت الله علی الذین الجموا و اسرجوا الجمت و اسرج. زین گذاشتن رو اسبشون، گفتن حالا ما که نمیخوایم امام حسین رو بکشیم، یک زینه، حالا چی فرق، یک بیاییم زین. و او که یا امام صادق میفرماد حتی کسانی که لیغه ای خطت، یا حتی او کسی که توی دوات اینا لیغه میریزه، لیغه درست میکنه بریزن تو دوات که وقتی قلم نیش قلمشو میزنه برداره یه چیزی بنویسه یا حکم حکومتی، فهمدن حتی او هم در ایش ظلمشو شریک. بعد تو میگی که من همینجوری آمدم توی کربلا، قصدی نداشتم، هیچ تیری هم به حضرت عباس، هیچ تیری به حضرت عباس نزدم، به خود امام حسین یک تیرم به سمت امام حسین نزدم. تو آمدی مردک، چون که سیده شده از کسی کمک خواستن رفتن جلو، گفتن به ما ملحق میشی، گفت آقا ما ارادت داریم، واقعا دوستتون داریم. بعدم پرسید آقا محاسنتون رو رنگ فرمودیم چقدر قشنگ شده؟ امام حسین گفتن آره رنگ کردم. میای؟ گفت نه با خلاصه به جدتون رسم، ارادتمون که باقی خودتون میدونید، ما که ارادت داریم، همیشه ذکر خیر شما هست، ولی خودم معذورم و بدهی هم دارم، من این بده کار طلب کارا میگونن که خب بده دیگه، باید برم چک و سفته ها رو پاس کنم و اینا، و بعدم یه اسبی دارم که سریع ترین اسبه و یه شمشیری که به هر چی بخوره نصفش میکنه. این دوتا تقدیم به شما. سید شهدا فرمودن که اسبت و شمشیرت رو نخواستیم، تو رو خواستیم برای نجات خودت، و اینک که به ما ملحق نمیشوی هر چه سریع تر کربلا رو ترک کن که فردا در چنین ساعاتی به خدا سوگند هر کس صدای ما را بشنود و به ما ملحق نشود با سر به جهنم خواهد رفت. مرضهایی، هوسهایی، خودخواهیهایی هست، من که تصدیق میکنم انواعی مرضهای اخلاقی نفسانی در من هست، میفهمم که اگر در یک شرایطی مجبور به یک انتخاب قطعی بشم که بین اجرای یک حق گیر بیفتم، خودم رو در خطر میبینم. من راجع به خودم یه همچی دیدگاهی پیش شما به عنوان کشیش دارم، اعتراف میکنم که اینو دارم. شما هم بعدن بریم پیش یک کشیش دیگه اعتراف کنیم. خیلی از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد رو این مرضا بود، نفاق اخلاقی بود، نفاق اعتقادی لزوماً شاید نبود، شرک اخلاقی بود. قرآن میفرماد که خودتون رو اگر قوی نکنید، اگر جلوی خودخواهیارمون رو نگیریم، توی لحظات خاصی بالاخره ایمان رو از ما خواهد گرفت، یه جایی کافر میشه، مؤمن از دنیا نمیره. قرآن این وعده رو داده، صریح میفرماد اونقدر تو دنیا آزمایش پشت آزمایشتون خواهیم کرد تا روشن بشه کی راست میگه کی نمیگه، صادق و غیر صادق مجزا بشه. قرآن میگه هیچ کدوم از شما رو بدون امتحانهای مکرر از این عالم نمیبریم. اینقدر براتون مسئله ایجاد میشه تا خودتون رو نشون بدید. نمیتونید مؤمن از دنیا برید، کافر یا مشرک از دنیا برید. امام یه وقت نقل میکرد یه بازاری بسیار متدین خوشنام شهر بود، موقعی که داشت از دنیا میرفت در حین احتضار، یه عالم میگه بالا سرش بود، میگفت خدا چرا منو داره میبره؟ من یک عمر زحمت کشیدم، اموال و آبرو و بچه و عروس و داماد، حالا میخواستم بشینم استراحت کنم لذت ببرم، چرا داره منو میبره؟ میگفت آخرین جمله هایی که گفت اعتراض به خدا بود و رفت. این همین آیه است که میفرماد، این آیه رو دقت کنید، سوره مبارکه روم آیه 10، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان عاقبت الذین اساءوا السوء، ته کار کسانی که بد کردند، حرفای خوب و عقاید خوب دارن اما بد عمل میکنن، بد زندگی میکنن، عاقبت و تهش دستاوردشون و نصیبشون بد خواهد شد. نمیگه اینا مشکل اعتقادی دارن، مشکل عملی دارن. به لحاظ اخلاقی و عملی خودمون رو اصلاح نمیکنیم، ولی قیافه مذهبی، حرفا کاملا مذهبی، بعد چی میشه؟ انکذبو به آیات الله. تهش همین آدمای مذهبی، ظاهرا مذهبی، تهش کذبو به آیات الله، دیگه صریحا آیات خداوند رو انکار میکنه، میگن دروغه. آیه براش میخونی میگه دروغه. و کانو به های استهزئون، شروع میکنن مسخره کردن قرآن و حدیث. قرآن میفهمد اول گناه میکنید، هی ظلم میکنید، میفهمی وظیفت چیه، راه درست چیه، خلافشو میری و حرفای مذهبی میزنی، عاقبتتون این میشه که بعد آخراش دیگه کم کم صریحا شروع میکنید خودتون هم دروغ میدانید این حرفا رو، خدا و قیامت و اینا رو، هم مسخره میکنید، مسخره میکنید. حالا بفهمین راز کسانی که، بعضی از کسانی که دهه 60 یه چیزا میگفتن دهه 90 درست ضدش رو میگن، مشکل تئوریک ندارن، پاسخ به سوالات هر کی ازشون بپرسی جواب بلد بودن. چجوری میشه حرفا رو بزنن؟ برای قدرت، برای رأی، برای مقام، برای خوشنامی، برای که برشون کف بزنن، برای که انتقام بگیرن از بخش بعدیا، خودشون وجاهت پیدا کنن. جنگ، شهدا، این شعارا همه بره زیر سوال، بره، من نرم زیر سوال. آیه دیگه ببینید که نسبت به پول چجوری هن، چون بعضی هستن همه مستحبات حاضرن انجام بدن ها، انفاق نمی کنن. پول به جونش بسته است، وجوه شرعی نمیده، انفاق واجب سخت میکنه، انفاق مستحب اصلا نمیکنه. وقتی پول رو میده به یک خانواده فقیر گرفتاری یا خرج یک کار فرهنگی، یک چیزی که از تو جیبت میره و میره به جیب دیگران، به رشد مادی یا معنوی دیگران اضافه میکنه، فکر میکنه پولش از دست رفت، آتیش میگیره، آتیش میگیره. ولی هر چیزی که خرج میکنه خودش میخوره، این رو کیف میکنه. در حالی که تو روایت میفرماد پولی که خودتون مصرف میکنید فانیست، اونی که برای خدا خرج میکنید و به دیگران میدید باقیست، چون او برای خداست و هو الباق، او باقیست. هرچی به خدا وصل شد ابدیه، هرچی برای خودت باشه، برای بدنت و منافع دنیاویت، با دنیا تمام میشه. لذا میفهمد مؤمن کسیه که پولی که میده احساس کنه اتفاقا این آمده، این گیر من آمد. اونی که خودت خرج میکنی موقت دیگه، یه چیزی میخری و میخوری و بعدم میری دستشویی و تمام، مصرف میکنی تمام میشه، چیزی نمیمونه که، خود این بدن نمیمونه چه برسه اونی که خرجش میکنی. اونی که روح به روحت وصله اون میمونه. خب ولی بعضیا برعکس. حالا قرآن رو بفهمید ببینید چی میفرماد. آیه 77 سوره توبه، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. خداوند در دلشون نفاق کاشت، اجازه داد نفاق وارد بشه، یعنی تا آخر عمر در دنیا از دو شخصیتی رنج ببرند، همه جا مجبور باشن فیلم بازی کنن، منافق مدام داره نقش بازی میکنن. میگه اینجا میرم الان منو اینجا به چه عنوان میشناسن؟ اینا فکر میکنن مثلا من یک آدم خیلی مؤمن، و میره تو یک جمعی میگه اینا منو چی میشناسن؟ اینا به من به چشم روشن فکر نگاه میکنن. خب اینجوری میمونه. تو پولدارا میخواد تظاهر کنه به پولداری، تو فقرا تظاهر میکنه ما هیچی نده، ما بدبختیم مثلا، یک حساب وا میکنم فقرا به پول، به حساب من پول بریزن. تو عالم، عالم نمایی، تو جهال، جاهل نمایی، شخصیت اینه. اصلا بزرگترین جهنم همینه، همین خودش جهنم، از تو دنیا شروع شده، تکلیفت با خود دوشن نیست. اینجا میرم ها، اینجا منو میگن استاد، استاد بازی در بیاریم، قواعد استاد بودن، فلان جا چی فلان. نفاق اصلا جهنمش از تو دنیا شروع میشه. منافق، خداوند میفرماد که نفاقی در قلبهاشون میندازیم، الى یوم یلقونه، تا وقتی، وقت ملاقات با خداوند برسه، تا اون لحظه ای که میرن به دیدار خدا، این نفاق در وجود اینا نهادی نمیشه. حالا بگو چرا؟ به خاطر اعتقادات غلط نیست، به خاطر اعمال فاسده. بما اخلف الله ما وعدوه، چون وعده‌ای به خداوند دادن و تخلف کردن، خیانت کردن، با خداوند عهدی بستن، عهد مسلمانی، خلافش عمل کرد، رسید به یک جایی که میدونست حق این طرفه ولی از این طریق رفت. خدا میگه چون با من پیمان شکنی کردی، هدیه بهت میدم، نفاق ابدی رو تا آخر عمر، تا وقتی که میایید به محضر من، منافقانه زندگی کن، دو چهره و چند شخصیتی باش، تا آخر عذاب بکش، چون آمدی کلاه منو برداری. و اگر قرار به نقشه کشی باشه، خدا فرمود من رئیس نقشه کشم، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، من رئیس نقشه کشم، سر شوخی رو با من باز نکنی. خدا میگه با من سر به سر من نذاری، با من شوخی نکنید، به من دروغ نگید، با من بازی در قرآن چی که الذین یخادعون الله، کسایی که میخوان با خدا بازی کنن، کلاه خدا رو میخوان بردارن. بعد میفهمه چی؟ ما یخدعون الا انفسهم، داری کلاه خودتو برمیداری، خدا اصلا کلاه نداره که بخوای کلاهشو برداری. میفرماد قرآن هر وقت تصمیم گرفتین کلاه خدا رو بردارین، بدانید شروع کردید به کلاه برداری از خودتون و فریق خودتون. قرآن میفرماد کسی که خدا رو فراموش کنه، خودش رو فراموش کرده، صفح نفسه، نسیان نفس، منو فراموش کنی که به من صدمه نمیزنی. حذف خدا یعنی حذف خودت، یعنی حذف انسان، یعنی بیچاره کردن خودت. قطع رابطه تو با خدا یعنی حذف نابودی تو، نه نابودی خدا. نابود میشی اگه رابطه تو با من قطع کنی، به من پشت کنی، نابود میشی، تو از بین میری. جهنم خودکشی توست، جهنم تجلی خودکشی ماست. جهنم، هیچ کس ما رو جهنم نمیبره، ما خودمون رو میبریم جهنم. هیچ کس ما رو جهنم نمیبره، خودمون میریم. حالا بعضی ها گفتن اتفاقا هیچ کس جهنم نمیره، همه رو به زور میبرن، او هم درسته در یک جایی دیگه. این آیه میفرماد چون با خداوند سر تعهدتون با خدا نماندید و قرار بود انفاق کنید، حق فقرا رو بدید، ندادید، من با شما چه میکنم؟ نفاق رو بر شما حاکم میکنم، تا وقتی که میایید به ملاقات من محکومید به منافق زیستن. بعد میفرماد و به ما کانو یکی ذبون، شما اینا رو هم دروغ گفتید هم دروغ دانستید. حالا نکته که میخوام عرض کنم اینه، آقا بیشتر خیانت های سیاسی هم که در طول تاریخ اسلام شده تا همین الان، از صدر اسلام تا الان، منشأش همین بوده، نه لزوما نفاق کلامی و اعتقادی، همین نوع نفاق بوده. فی قلوبهم مرض، فی قلوبنا مرض، سر یک لجبازی، سر یک قدرت طلبی، سر یک قومخیش بازی، سر پول، سر یک انتخابات، سر یک زمین، سر یک شهوت، سر یک مسئله، یا مرتبه پیمانای الهی رو میذاریم کنار، میفهمی باطل پاشوان نیستی. بعد خداوند میفرماد عقایدت درست بود، عملت فاسد بود. خب ادامه که بدی، حالا کم کم عقایدت هم خراب میشه، کم کم کافر نظری هم میشه، کافر عملی بودی، الان تو مؤمن نظری بودی، کافر عملی یعنی فاسق بودی، کافر فقهی هنوز نیستی، فاسقی، اما کم کم کافر نظری و فقهی هم میشی، یعنی کم کم کار به جایی مثل خودت میای آیه های قرآن مسخره میکنی، خودت توهین میکنی، خودت شروع میکنی مطلب گفتن و مطلب نوشتن علیه دین خدا، خودت شروع میکنی علیه هر چی آبرو داری از امام و شهدا بوده، خودت شروع میکنی صریحا علیه امام و شهدا و اینا حرف زدن. اینا نتیجه، قرآن میگه اینا نتیجه اعمالشونه، مشکل فکری نداشتن، خلاف فکر، خلاف عقیده عمل میکنی، اینجوری میشه. حالا میخوام توجه بدم به اون روایت که یعنی چی مرتد شدن، من به معنی که مردم بیدین شدن و خدا و پیغمبر رو قبول نداشتن. نفاق به این معنا، یکی نفاق های سازماندهی شده و نشده سیاسی بود، اعتقادی هم بود، کسانی هم بودن منافق واقعی به معنی اعتقادی، اما خیلی هم به این معنای ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا به یستهزئون. اول قشنگ حرف می‌زدید، خوبم عمل میکردید، بعد کم کم فاسد شدید، شروع کردید رشوه، اختلاس، دزدی، بی‌ناموسی، بازم حرفای مذهبی و دینی و شعار انقلابی تو ادامه دادی، ولی درگیر فساد و گناه شدی. بعد کم کم اون فساد و گناه دیگه این شکاف ادامه پیدا نمیکنه، کم کم اون ریش و حجاب و اینایی که رو دستت مونده بود و ادعای مذهبی اونا دیگه خودتو خلاص میکنی، اونا رو میندازی کنار رو شروع میکنی علنا اهانت کردن به ازش، اسمش هم میذاری روشنفکری، تجدید نظر، قرائت ما از مسائل، این قرائت مدرنه، بعد قرائت پست مدرنش هم میاد و اینا. معاویه وصیت کرده بود وقتی مردم یه چند تار مو از پیغمبر برای تبرک نگه داشتم تو کفنم بذارید، که اصلا حاضر نیستم حتی از موی پیغمبر جدا بشم، اونجا هم پیغمبر بیان انشالله به بالین من. خداوند خود مؤمنین رو اصلا خود آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنه در آیات مختلف. بفاید کاری میکنم اونایتون که مریضین میخواین عمدن از مسیر بری بیرون، هی براش توجیه دینی و سیاسی و مذهبی و روشنفکری و اینا میارید، خداوند وعده داده جلوتون رو میگیرم، وقتی لجبازی میکنین میخواین با من بازی در بیارید برین. چرا یکی از اسماء الهی صفات الهی اذلاله؟ مگه نمیگید تو همین جوشن کبیر تو ماه مبارک میخونین دیگه، یا هادی و یا بله مذل، ذال که ندیه، ذال یعنی گمراه، مذل یعنی گمراه کننده. یعنی چی خداوند هم هدایت کننده است هم گمراه کننده؟ اصلا یعنی چی خدا گمراه کننده است؟ معنیش اینه که هدایتت نمی کنن دیگه، یعنی خدا اونیست که هم هدایت میکنه هم تو رو وا میگذاره، هدایتت دیگه نمیکنه، میفهمه داری از کی بازی در میاری. اونی که دنبال هدایت هو الهادی، اونی که دنبال هدایت نیست ادا اصول در میاره، تصمیمشو گرفته دنبال دنیاست، خدا میفهمد اونجا دیگه هو المذل، کمکت میکنم اون مسیر باطل که میخوای بری برو، جلوتم نمیگیرم. مذل به این معنا، ولی خداوند که کسی رو گمراه نمیکنه که، یعنی هدایتت نمیکنه، یعنی راحت میکنم به هر قبرستانی میخوای بری، تو هر لجنی میخوای بری بری. ببینید این آیات رو دقت کنید، یه عده فکر میکنن مسائل صدر اسلام رو بگی مثلا نبوده، چرا آقا بوده بدم بوده، یه عده فکر میکنن باید بگیم که چون بوده و بدم بوده پس کل مسلمین کافر و مرتد، هیچ کدوم از دو تا نیست، اون نفاق سیاسی سازماندهی شده، اون کفر و نفاق و ارتدادی که میگن چی بود دقت کنید، نفاق سیاسی سازماندهی شده بود، نفاق سیاسی سازماندهی نشده بود، نفاق عقیدتی سازماندهی شده و سازماندهی نشده هم بود، این چهار تا. اما اونی که اصل کار رو انجام داد این فی قلوبهم مرض و این عمل نکردن به اعتقادات و عدم رعایت تقوای مکتبی و تقوای انقلابی و سیاسی بود. اگر همه با اون چی که می دانستن عمل می کردن یا حداقل مخالفت نمی کردن، تاریخ اسلام جوری دیگه ای نوشته می شود، اتفاقات دیگه ای می افتاد. اگر این قضایای انقلاب و این مسائل تا الان نبود، خیلی از مسائل صدر اسلام رو ما اصلا نمی فهمیدیم چیه، اصلا واقعا نمی فهمیدیم چی جوری میشه که یک کسانی تو چندین جنگ هم رزم، بعد او وقتی از دنیا میره هزار کنیز و اسب و شتر و ویلا و اینها داره، علی وقتی از دنیا میره امام حسن سلام الله علیه شب صبح 21 که امیرالمومنین شهید میشن خطبه ای دارن اینقدر زیباست، مردم دیشب مسیح به آسمان رفت، دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب کی به آسمان رفت، کی رفت، کی رفت، و دیشب خلیفه ای رفت که جیبش خالی بود، سخنانی امام حسن. مردم بیعت کردن با امام حسن، بیعتی بسیار حتی پرشورتر از بیعت با علی میدونین، ولی 6-7 ماه بعد شکستن. همین اتفاقی که زمان امام حسن هم افتادی بود، اینایی که آمدن بیعت کردن که همه میدونستن حق و باطل چیه، گفتن پای حق وای نمیشتیم، باطل بیاد حاکم بشه عیب نداره، ما حفظ بشیم جون من مال من، همینه، اینه باعث میشه تمام اکثر اتفاقات زشتی که در صدر اسلام افتاده در زمان بنی امیه بنی عباس و اینا این بوده. البته بعد کم کم عقاید رو خراب کردن، عمل فاسد عقاید رو فاسد کرد کم کم. ببین اگر شما مثلا شروع کنید فسق میگم، مثلا اینکه آدم متدین بره مثلا 3 بار مشروب بخوره، خب 2 بار زنا بکنه، قمار بکنه، کلاه کسی رو برداره، بعد دیگه میگه بازم حرم میرم. شما فکر میکنید این تا آخر میتونه همینطور حرم به زیارت امام رضا بره؟ تا آخر ادامه بده؟ دیگه کم کم اصلا انگیزه ای نداره بره. ما دیدیم از اونور بیان به اینور، یعنی طرف عرق خور بوده بعد بیاد حرم اصلاح بشه. اما یک کسی که حرم برو و اهل دین و رعایت این مسائل بیفته تو خط زنا و قمار، این دیگه مگر چی باشه، چه موردی باشه؟ ولی اغلب کم کم دیگه همون حفظ ظواهر دین و اینا رو، چون نمیشه آدم دیگه هم هی نماز بخونه، هم شراب بخوره و زنا بکنه، همه کارا رو هی با هم، هم روز 30 روز در ماه رمضان رو کلا روزه بگیره، هر روزم نمازاش مرتب بخونه، خمسش هم بده، شرابم بخوره، زنا هم بکنه، اینا که دیگه نمیشه با هم دیگه، مگه طرف اختلال روانی داشته باشه؟ بالاخره یکی از اینا رو میذاری کنار. این بود مشکل اصلی، او ارتداد و شرک و نفاق اصلی که اتفاق افتاد این بود، ترجیح دنیا بر آخرت، ترجیح منافع خود بر اصول مکتب. ما این قضایا رو تو همین دوران خودمون هم دیدیم و داریم میبینیم. ما اگه امام ندیده بودیم واقعا نمیتونستیم حدس بزنیم پیغمبرا و ائمه چجور آدمایی بودن. خب این آدم دیدیم گفتیم این شاگرد او مکتب اینجوره، پس اونا چی بودن؟ حالا فهمیدیم که چجوری میشه اوج عرفان و اوج جهاد و اوج هوشمندی سیاسی. اگه انقلاب نبود اصلا معنی آیات جهاد و شهادت رو نمیفهمیدیم چیه، تا کسی توی جهاد تو جبهه زیر آتش قرار نگیره، بوی باروت نشنوه، جنازه برادرش که رفقاش کنارش نره تا نباشه، بازم معنی آیات جهاد رو نمیفهمه دقیق. معنی کلمات رو میفهمه، نمیفهمه آیات چه کار میکنه با آدم. تا انفاق نکنی ارزش آیات انفاق رو اصلا نمیفهمی. حالا ببینید خداوند میفرماد که ممکن شما بگید خب حکمت خدا اقتضا نمیکرد جلوی آدمای بی تقوا رو بگیره؟ نه، حکمت خدا اقتضا میکرد جلوی آدمای بی تقوا رو نگیره، چون اصلا خلقت، فلسفه خلقت انسان جلوگیری های دائمی الهی نیست، اتمام حجته. همه باید اینجا امتحان بدیم و بریم. خداوند از دو طرف عمل میکنه، از یک طرف آیه 7 سوره حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، میفرماد خداوند یک کار میکنه ایمان برای شما مؤمنین شیرین باشه، نه اینکه یه سری گزاره های درستی هن. ما اینا رو عقیده داریم، فهمیدیم، باورم کردیم، هم میگیم که برای که بعدن ما رو ببرن به بهشت. نه، خداوند میگه اصلا گزاره های ایمانی وقتی که میفهمی و باور میکنی و بهش ایمان میاری، خود این حقیقت شیرینه، هم تو همین دنیا لذتشو ببر. یعنی وقتی میگی که خدا با ماست، ان الله معکم، همین الان لذتشو ببر، خدا با توه. وقتی میگه هو السمیع البصیر، همین الان بفهم و شیرینشو بچش، همین الان خدایی که این هزاران هزار میلیارد ها هزاران میلیارد کهکشان و منظومه ها و اینا که این زمین ما هیچه توش، پروردگار همه اینا از ازل تا ابد، همین الان اینجا داره حرف منو میشنوه، داره منو میبینه. خدا نابینا نیست، ناشنوا نیست، خدا با من نسبت داره. بچش، قرآن میفرماد همین الان بچش، هم حالشو ببر، لذتشو ببر، هم بر همین اساس سبک زندگیت تنظیم کن، که البته امثال من نمیتونه. الله حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو پیش شما دوست داشتنی کرده. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو تو قلب هاتون تزیین کرده. خودتون بفهمید که ایمان تحمیل نیست، یه چیز خشکی نیست، شیرینه، دوست داشتنیه، زیباست، ایمان قشنگه. این یک آیه. از اون طرف آیه 4 سوره نمل، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم، اینایی که آخرت رو باور ندارن فکر میکنن فقط همین دنیاست و تمام. ما وقتی که میبینیم لجبازی میکنند و دنبال حقم نیستند و اینا میخوان بدون آخرت و بدون ایمان به آخرت زندگی کنن، همه چی رو تو همین دنیا میبینن، یک کاری کردیم که از اعمال خودشون خوششون بیاد، زينا، کاراشون رو تزیین میکنیم تو چشمشون، یعنی کسافتکاری رو شیرین میاد به نظرش. خب پس خداوند برای هر دو گروه کارو این امکانو فراهم میکنه. مؤمن ایمانش براش تزئین میشه و زیبا به نظرش بیاد، آدم کافر کفرش به نظرش زیبا بیاد. او خودشو توجیه میکنه، همونطور که تو توجیه و توضیح داری برای ایمانت، او هم خودشو توجیه میکنه. شما هر کی هر آدم باطل رو سراغش برید مگر میپذیره که باطله؟ تو دلش هم بفهمه باطله، نمیگه باطله، از او داره لذت میبره، اسمشو میذاره حق. نمونه دیگه، خدا آیا فقط باید به جبهه حق کمک کنه؟ چون سنت خداوند این نیست که همه کارا رو با دخالت مستقیم بیاد حل کنه. خداوند فقط اگر میخواد هدف ما ایمان آوردن شما به هر شکل بود، اصلا همه شما رو مؤمن به دنیا می آوردیم. آیه قرآن دیگه، خداوند اگر میخواست همه تون مؤمن بودید، اصلا لازم نبود انتخاب کنید پیغمبر بیاد شیطان باشه. همه اینا کار خود خداست. شیطان هم که شیطونی میکنه، خداوند اجازه داده شیطونی کنه. پس ما قرار نیست که همه کارهای دنیاتونی به ما درست بگم. ما اصلا هدف آزمایش شدن توی عالمه، رشده. میفرماد هم به مؤمنین میفرماد آیه 9 سوره انفال، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، من شما را کمک میکنم و امداد میکنم به هزار از فرشتگان ردیف به ردیف. بعد ممکنه بگی خب خدا حتما فقط امدادش نصیب مؤمنین میشه. جواب آیه 75 سوره مریم، قل من کان فی الضلاله فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا. اونایی هم که تصمیمشون رو میگیرن عمدن تو مسیر میافتن و گم میکنن و گم میشن با انتخاب غلط خودشون، الرحمن همین خدای رحمان که رحمتش رحمت عامش همه عالم رو گرفته، همین خداوند مدد میکنه، یعنی مانعش رو نمیشه، کمک میکنه. میخوای فاسد چی؟ برو بفاسد، برو. مثلا طرف میخواد بره مثلا مقدمات فساد و گناه رو درست کنه، خدا نمیگه که نه به این کمک نمیکنیم، جلوشو بگیر. نه آقا، داره مشروب درست میکنه، فنش بلده، مواد خوب داره، کیفیت خوب، بهترین مشروب رو خداوند اجازه میده درست کنه، مددش میکنه. بمب اتم میخواد بزنه، تحقیقاتشو کرده قشنگ، از نظر فیزیکی مهندسی همه چیز دقیق انجام شده، بله. فلیمدد له الرحمن. یزید میخواد حسین رو بکشه، فلیمدد له الرحمن مدا، مانع نمیشه. هدف اینه بوده که به هر شکلی حسین حاکم بشه، یزید شکست بخوره. هدفی بوده که راه حسین و یزید از هم جدا بشه و همه بفهمن و انتخاب کنن. این هدف خلقت. خدا هدایت رو هی بیشتر میکنه، بله. خدا مرض رو هم بیشتر میکنه. هر دوشو خدا من در قرآن وعده داده. آیه 76 سوره مریم، یزید الله الذین اهتدوا هدا، کسانی که هدایتش بهشون میرسه میپذیرن و طبق او شروع میکنن به عمل. هدایت از طریق عقل و فطرت که پیام‌آوران الهیان، یا هدایت از طریق انبیا. میفهمه آدم وقتی فهمیدی اگر عمل کردی، خداوند وعده میده که هدایتی بیشتر برات میفرستم. اگر عمل نکنی نمیفرستم دیگه، همونم کم کم ازت میگیرم. اونی که تو مسیر غلط میفته عمدن میره، اونم خداوند در آیه 10 سوره بقره بفرماد که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلباشون بیماره، خدا بیماری اونها را افزوده است، خدا بیمارترت میکنه. وقتی عمدن داری تو مسیر فاسد میری، یه اردنگی هم بهت میزنه که برو این مسیری که میخوای برو، تندتر برو. تو مسیر حق هم هستی، کمکت میکنه، تون تفیر. نمونه دیگه، خدا بالا میاره تو رو. اونایی که میخوان بالا بیان، خدا میبرشون بالاتر. اونایی که میخوان پایین برن، خدا میبرشون پایین. یعنی خدا نگاه میکنه ما چی میخوایم، ما چگونه تصمیم میگیریم. آیه 11 سوره مجادله، یرفع الله الذین، چون قبلش داره چی؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله کسانی از شما را، نه همتون را، کسانی از شما را که ایمان بیارن و به اون ایمانشون عمل میکنن و درجاتی از آگاهی و علم بهشون داده شده و به اون ایمان آوردن، خداوند اینا رو رفعت میبخشه و بالا میبره. از اون طرف آیه 18 سوره حج، من یهن الله فما له من مکرم، خدا کسانی را خار میکنه، خودشون خط خاری و پیش میگیرن، خدا خارترشون میکنه و کسی را که خدا خار کنه و خداوند اهانت کنه و او رو پست بداره و بدانه، هیچ کس نمیتونه او رو اکرام کنه، هرگز کسی نمیتونه به او کرامت بده. خدا وقتی کرامت رو ازت گرفت، هیچ کس دیگه نمیتونه به تو کرامت ببخشه. آیه 9 سوره حدید، همون خدایی که مهربانه، همون خدا خشمگینه. ان الله بكم لرؤوف رحیم، خدا به مؤمنین اهل عمل به شدت اهل رأفت و رحمته، دوستتون داره، به فکرتونه، عاشقتونه. همون خدا، ان الله شدید العقاب، بد میزنه، شدید العقابه، عقاب عادی نیست. آیه 22 سوره مجادله، رضی الله عنهم، خدا ازتون راضی میشه؟ خدا از انسان راضی باشه خیلی چیز مهمیه. همون خدا آیه 14 سوره مجادله، همین که گفت رضی الله عنهم، اینجا میفرماد غضب الله علیه، رضایت و غضب او راه و چاه. خداوند به قلب کسانی محبت میندازه، میگه خدا بعضیاتون یک کاری میکنم شما منو دوست داشته باشید، یک کاری میکنم منو دوست داشته باشید. الغیتو علیکه محبتا منی، آیه 39 سوره طه، الغیت علیک محبتا منی، من یه محبتی از خودم رو بر تو القا کردم، تو میبینی که عاشق من شدی، میبینی دیگه بدون نام خدا و یاد خدا نه خوابت میبره نه از خواب بیدار میشی. خدا ببینی، همون که خواب خدایی که اینجا میفرماد که وقتی که ادا ظاهرتون مذهبه ولی قلبتون به ما پشت میکنه، کاری میکنم کم کم به زبانم بیارید، کم کم علنی موضع بگیرید. آن توی گناهی خطایی چیزی میافتیم، ولی اگه قلبمون رو به خدا همچنان باشه، یه مرتبه اینجوری برمیگردونه. بعد یه جمله قشنگی گفت خانم، من خیلی متاثر شدم، گفت که میخوام برم پیش خدا. خب او بند خدا فکر کرد موجیه، گفت یعنی میخوای بمیری؟ گفت نه، مکه نمیخوام بمیرم، مکه. بعد گفت اگه مکه نشه چی؟ سفر دیگه؟ گفت هر سفری که به خدا مربوط باشه. خیلی جمله قشنگ بود، هر سفری که به خدا مربوط باشه، این مهمه. الغیت علیک محبتا منی، محبت خودمو تو دلت میندازم. چرا؟ همونجوری مجادله کی مثلا قرعه کشی میکنه، میگه محبتمو بنداز تو دل او، نفرتمو بنداز تو دل او. نه، از ماها یه چیزایی سر میزنه که بعد میگه محبت من میاد تو قلبت، عاشق منی، یا نه تو میری دوستش داری، تسلیمی. همین خدایی که میگه الغیت علیک محبتا منی، آیه 64 سوره مائده میفرماد و الغینا، ببین اونجا الغا، اینجا میگه الغا، الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة، ما بین اونها تا قیامت دشمنی و کینه القاء کردیم. خب خدا هم محبت القاء میکنه هم کینه. نگی آقا شما که باید فقط محبت القاء کنید، چرا کینه القاء میکنی؟ چون یک کاری کردی که عاقبت الذین اساءوا، نتیجهش اینه. آیه 7 سوره عنکبوت، لنجزینهم، آیه 27 سوره فصلت، ولنجزینهم، هر دو رو میفرماد نجزینهم. او اولی میگه لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، به بهترین اعمالی که انجام دادن ما او سقفشو میگیریم، طبق او پاداش میدیم. یعنی اگه مثلا 10 تا عمل خوب کردی، جمع جبریشو نمیگیریم، مثلا عمل 10 مثبت، 6 مثبت، 2 مثبت نمیگیم، به همش همون 10 مثبتو میدیم، بلکه در آیه دیگه این چند برابرش میکنه. میفرماد عمل بد را فقط یک جزا، یک پاداش، اونم ممکنه خداوند ببخشه، عفو کند. عمل خوب رو اولا بهترین سقف اعمال خوبی تو در نظر میگیریم، نه کفشو، جمع جبری هم نمیگیریم، اون سقفش هم 7 برابر، چند برابر. اینجا میفرماد که لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، به بهترین اعمالی که انجام دادن ما پاداش میدیم. این ای راجب بحث اسوأه، حالا اون توجیهش چیه؟ این خیلی مهمه. ببینید احتمال مغفرت و عفو الهی همیشه هست. اصلا خداوند یه جا میفرماد که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی یک همچی حسابی هم بکنی، آیا وقت ممکنه یغفر الذنوب جمیعا یک جا ممکنه ببخشه؟ البته مقاماتتون فرق میکنه، ولی خدا اینجوریه، ممکنه یه مرتبه کل گناهاتو ببخشه. بعد ولی اینجا یک بحث دقت کنید، لنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون، به بدترین اعمالی که انجام دادن اینا رو هم جزا میده. اینم هست، این آیه 27 سوره فصلت توضیح این وقت میبره، عبور میکنم. و آخرین آیه، خداوند میگه من حسابگرم، اما یه جایی حساب آسون میگیرم، یه جایی حساب سخت میگیرم. هر دوش تو قرآن. آیه 8 سوره انشقاق، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، به زودی کسانی به طور یقین حسابشون رسیدگی میشه، ولی خیلی آسان، خیلی چیزا ندیده گرفته خواهد شد. روایت داریم خیلی از گناهان رو خداوند میفرماد کاری میکنم، حتی اون فرشتگانی هم که مسئول ثبتشن اونا هم متوجه نشن، پیش اونا هم آبروت حفظ شه، فقط به خودت اطلاع میدن و عذابی نخواهد شد. اونا که پیش خدا خیلی آبرو دارن اینجوری هم که خودت ببین چیکار کردی با خودت و با دیگران. این میره. بعد در آیه 8 سوره طلاق، فحاسبناها حسابا شدیدا، خب خدا هم حساب یسیر داره هم حساب شدید داره. روایاتی که ظاهرا متعارضن با هم دیگه، هر دو دسته روایات میتونن درست باشن، البته بین هر دوش جعلی هم هست، ولی هر دو دسته روایات میتونن درست باشن و قابل جمعه. مرضهای قلبی، بیماریهای اخلاقی، آقا خیلی از دعوای سیاسی از این جناب و اوجنا سر مسائل اخلاقی باور میکنه. بعضی از این افراد دو جنا رو دیدم وقتی جلسه خصوصی میشینن، آدمای صاحب نامشون، من اصلا نمیتونه تشخیص بدم از نظر مثلا اعتقادی و نام اینا مثلا با هم دیگه چه فرقی دارن. خب البته همه اینجوری نیستن، اون کسانشون که از قدیم بودن بیرون توی رسانه‌ها یه جورای حرف میزنن، مردم فکر میکنن اینا 100% با هم دیگه درگیرن، با هم دیگه لطیفه میگن، حواسشون هم نیست که توی حرفا رو میزنیم مردم چی خبری، مردم حرفات گوش میکنن فکر میکنن واقعا او نجس مطلق، تو هم طاهر مطلقی. نه بابا، همه یک ترکیبی از طهارت نجاستیم، اینجوریه. بعضیا طاهرترن، ولی کن حق و باطل مرزش باید روشن باشه. دوستان بدونن که خیلی از اتفاقات صدر اسلام و هم اتفاقات ذیل اسلام، همین انقلاب خودمون الان تا همین الان، دستبندی ها، خیانت ها، یک کسی میشه نفر دوم انقلاب، بعد خود امام میگه کمر منو شکستی و تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان اسلام به اسلام، تعبیر خیانت به کار میبره. و بعد یه همچه آدمی که خب خیلی فضائل داشت، کم کسی نبود، من 3-4 سال درس ایشون بودم، خصوصیات اخلاقیش رو بشنستم، کارش به جایی برسه و رو سادگی و بعد لجبازی، با لجبازی من اینو گفتم باید بشه، بعد برداره تمام حرفای خودشه درست خلافش عمل کنه اول، بعدم درست خلافش بگه. خب اینا ما واقعا اگه این آیات و این مسائل، حالا اینا که میبینیم البته خداوند با همه با فضل و رحمت خودش برخورد کنه، ولی که حالا میفهمیم که چه اتفاقاتی افتاده. سازمان خلق و شماها نمیشناسین، اینا به امام میگفتن به اندازه کافی ضد آمریکایی نیست، حالا دیدید چطور یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن نوکر آمریکا و اسرائیل و عربستان. کسی که قبل از انقلاب مستشار آمریکایی رو ترور میکنه، اعدام میکنه، آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین میگذره، کم کم کارشون به جایی میرسه که نماز نمیخونه، میگه تو زندان جلوی مذهبی ها نماز بخونین برای حفظ تشکیلات، بلا تنها بودید نمیخواد. بعد تو خونه تیمی مرد و زن زنا میکنه، میگه برای کار تشکیلاتی لازمه. بعد میره بانک میدزدن، کسی که اول مستشار آمریکایی و ساواکی رو میزنه و آماده شهادت و جهاد و الله اکبر و اینا، کم کم افراد بعدی، تحولات بعدی، بعد کار به جایی میرسه، کنار صدام خبیث میاد تو جبهه با بچهای ما میجنگه. صدام میگه موشک بزن کجای تهران، صد متری ورتر بزن، نخورد، بزنی ورتر بخوره تو خونهای مردم. بعد از سیا میگیره. اینا رو آدم وقتی دید و میبینه و کسان دیگری، حالا میفهمه که صدر اسلام همه چیز لزوما کفر علنی نبود. و السلام علیکم.